قرآن آمده است تا بنای زندگی انسان را بر طبق بینش الهی شکل بدهد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه. آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. سلام شنوندگان محترم، وقت شما بخیر. امیدوار هستم که ایام به کامتون باشه. در سوره مبارکه حجرات آیه 13 میخوانیم:
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردم، ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم و شما رو تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر رو بشناسید. قطعا ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست و بی تردید خداوند دانا و آگاه است، علیم و خبیر است. شعوب در میان عجم و قبائل در میان عرب متداوله. آیه در صدد رد کسانی است که به نسب خودشون فخر و مباهات میکنند. اصلا اسلام اومده که این فخر فروشی ها رو از بین ببره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی که مکه رو فتح کردند فرمودند: ای مردم آگاه باشید، پروردگار اون تکبر و نخوتی که شما در زمان جاهلیت داشتید رو به واسطه قبول دین اسلام مرتفع کرده و دیگر پدر و مادر و عربیت سبب فخر نمیشه. هر کس سخن به عربیت بگه او رو عرب میگن. از طرفی همه شما فرزند آدم هستید. آدم از خاک آفریده شد، اما گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. پس پیامبر اومدند و در اسلام زبان عربی رو به عنوان یک مطلب طرح کردن، نه عربیت یک فرد، چرا که ما همه فرزندان حضرت آدم هستیم. در کافی شریف از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده که حضرت می‌فرمایند که سلمان فارسی با جمعی از قریش در مسجد نشسته بود، هر یک از اونها در نسب خودشون افتخار می‌کردند و مباهات. یکی از مسلمان ها به سلمان گفت: نسب تو چیه؟ پدر مادر تو کیه؟ سلمان با توجه به اینکه ما ملاحظه میکنیم به لحاظ تاریخی و شخصیتی دارای شأن بسیار بالایی است در بین ایرانی ها، با این حال پاسخ او رو این چنین میده که من بنده ای از بندگان خدا هستم، گمراه بودم، خداوند به واسطه وجود پیامبر خاتم من رو هدایت کرد، فقیر بودم، بی نیازم کرد، بنده بودم، آزادم کرد به وسیله پیامبر. نسب و حسب من اینه. از مسجد میاد بیرون، داستان رو به سمع مبارک پیامبر بزرگوار اسلام میرسونه، جبرئیل نازل میشه و این آیه رو برای پیامبر میخونه. در اسلام معیار تقوا برای ارزش گذاری انسان ها معرفی شده. ما هم باید در تعاملات اجتماعیمون کسی که بیشتر در دایره تقواست رو دوست داشته باشیم و با او در ارتباط باشیم. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه تعبیرات گویا و زندهی پیرامون تقوا معرفی میکنه و تقوا در خطب نهج البلاغه، نامه ها و کلمات قصار کاملا دیده میشه. حضرت در یکی از فرمایشایی که سید رضی اونها جمع کرده میفرمایند که بدانید گناهان همچون مرکبهای سرکشه که گناهکاران بر اون سوار میشن و لجامشون گسیخته میشه و اونها رو در قعر دوزخ سرنگون میکنه، اما تقوا مرکبی است راهوار و آرام که صاحبانش بر اون سوار میشن، زمام اونها رو به دست میگیره و تا قلب بهش پیش میتازه. مطابق این فرمایش ما در احادیث دیگر از امیرالمومنین علیه السلام داریم، مثلا این فرمایش که حضرت می‌فرمایند بدونید که تقوا قلعه محکم و شکست ناپذیره، اما فجور که در مقابل تقوا است و گناه حصاری سست بی‌دفاع که اهلش رو از آفات نجات نمیده و کسی که به اون پناهنده بشه در امان نیست. بدونید انسان تنها به وسیله تقوا است که از گزند گناه مسئول میمونه. ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم، ز قصه رنگ من رنگ شب پرید بیا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
مع القرآن نحیا فی سلامی، فخیر الوقت فی خیر الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.